برساند. همزمان با اعلام خبر کشته شدن 12 سرباز هند در جریان تبادل آتش بین نیروهای ارتش هند و پاکستان در مرز مشترک دو کشور، ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره با رهبران هند اعلام آمادگی کرد. او گفت پاکستان خواستار جنگ نیست و مایل است استقرار نیروها در مرزها کاهش پیدا کند. به دنبال این اظهارات وزیر خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت اگرچه ژنرال مشرف مایل به گفتگو با رهبران هند برای کاهش تنش موجود است، اما این دیدار و گفتگو منوط به درخواست رهبران هند است و پاکستان چنین درخواستی را با رهبران هند مطرح نمی کند. از سوی دیگر آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در سخنرانی خطاب به مردم هند گفت دولتش خواهان جنگ نیست، اما مردم هند باید خود را برای هر رویدادی آماده کنند. تنش موجود بین هند و پاکستان به دنبال حمله مسلحانه 10 روز پیش به پارلمان هند به وجود آمده که در جریان آن حمله 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه 2 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر را در انجام این حمله مسلحانه یاری داده است رد می کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیز وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به اضافه روسیه، همچنین ایالات متحده آمریکا از دولت‌های هند و پاکستان خواستند تا از طریق مذاکره بحران موجود را حل کنند. هند و پاکستان هر دو در سال 98 میلادی دست به آزمایش هسته‌ای زدند. در اعتراض به اعمال اضطراری سیاست انقباض اقتصادی در آرژانتین، هزاران تظاهرکننده خشمگین با پلیس بوئنوس آیرس درگیر شدند. تظاهرکنندگان به ویژه در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند، وارد محل کنگره یا پارلمان آرژانتین شدند و اساسیه آن را غارت کردند. بر پایه سیاست اعلام شده در آرژانتین، هر آرژانتینی تنها میتواند تا حداکثر 1000 دلار ماهانه از حساب بانکی خود برداشت کند. ناتوانی آرژانتین در بازپرداخت وام خارجی 123 میلیارد دلاری بر زمینه رکود اقتصادی 4 ساله هفته پیش شورش گرسنگان در پایتخت این کشور را به وجود آورد که در جریان آن 22 تن کشته، نزدیک به 200 نفر زخمی و صدها تن دیگر بازداشت شدند. رئیس جمهوری آرژانتین استعفا داد و گریخت و جانشین موقت او آدولفو رودریگز سا به هدف مهار بحران اقتصادی سیاست بستن کمربندها را اعلام کرده است. امروز جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش آماده است تا در صورت تمایل دولت آرژانتین آن کشور را در تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی یاری دهد. بنا به گفته رئیس جمهوری آمریکا، نیروهای ارتش این کشور خاک افغانستان را ترک نخواهند کرد تا زمانی که واشنگتن تشخیص دهد که مأموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان به پایان رسیده است. روز گذشته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت کلیه مخفیگاه‌ها و غارهای منطقه توربوره که آخرین پناهگاه افراد شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بوده است، در شرق افغانستان نابود شده و طی 3 روز آینده ممکن است دولت موقت افغانستان رسما از آمریکا بخواهد که به عملیات نظامی در افغانستان پایان دهد. امروز افسون بر رئیس جمهوری آمریکا، ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان نیز تأکید کرد که نیروهایش برای مدتی دیگر در افغانستان خواهند ماند. مقامات کاخ سفید و پنتاگون میگویند از حضور نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان پیگرد افراد شبکه القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن و نیز کمک به برقراری امنیت و ثبات برای دولت موقت افغانستان را دنبال میکنند. مسئولان دولت موقت افغانستان معتقدند که بن لادن به پاکستان گریخته است، اما منبع دیگری این خبر را تأکید نکرده است. باز هم درباره افغانستان، خبری دیگر مربوط به نیروهای بین المللی حافظ صلح که قرار است به تعداد بیش از 6000 تن در افغانستان مستقر شوند. در حالی که از روز اول دی ماه، روز آغاز به کار دولت موقت افغانستان، شماری از این نیروها رسما در کابل مستقر شدند، اما هنوز اکثریت این نیرو به افغانستان نرفته و اختلاف بر سر ترکیب این نیرو ادامه دارد. روز گذشته اجلاسی مشترک از نمایندگان کشورهای اعزام کننده نیروی حافظ صلح در منطقه فاش نشده در بریتانیا برگزار شد، اما در این اجلاس هم شرکت کنندگان به توافقی درباره ترکیب نیروها نرسیدند. تنها اعلام شده است که بریتانیا سرپرستی نیروهای حافظ صلح در افغانستان که تحت حمایت سازمان ملل نیز هست به عهده خواهد داشت. افزون بر بریتانیا، 16 کشور دیگر از جمله جمهوری چک، مالزی، اردن، ترکیه، آلمان، اسپانیا و یونان کشورهایی هستند که برای اعزام نیروی حافظ صلح در افغانستان اعلام آمادگی کردند. دولت اسرائیل به سازمان ملل متحد هشدار داد که در صورتی که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد آن را علیه اسرائیل به کار می‌گیرد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در نامه‌ای که به کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل ارائه داد تأکید کرد که گروه بانفوذی در جمهوری اسلامی ایران خواستار نابودی اسرائیل هستند. نخست وزیر اسرائیل به شماری از سخنرانی‌های رهبران حکومت ایران به ویژه سخنرانی‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در این پیوند اشاره کرده است. در ارتباط با موارد اتهام علیه حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی و سه نماینده دیگر، دادگستری استان تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد. حسین لقمانیان در یکی از سخنرانی‌هایش در مجلس به اتهام‌های از جمله توهین و اهانت به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گذشته برای مدت 10 ماه راهی زندان اوین شد و نیز دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس را تأیید کرد. طی 3 روز گذشته نمایندگان مجلس علیه بازداشت نمایندگان و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اظهارات تندی ایراد کردند و امروز قرار بوده است هیئتی از طرف دولت با رئیس قوه قضاییه در این باره دیدار کند که تا این لحظه خبر نتیجه این دیدار مخابره نشده است. همزمان دادگستری استان تهران در اطلاعیه‌ای که امروز منتشر کرد نوشت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در پیامی به مجلس در مواردی که نمایندگان مجلس به افراد توهین و افترا وارد کنند هم به اشخاص حق شکایت دادند و هم قوه قضاییه را مرجع رسیدگی و احقاق حق معرفی می‌کنند. در این اطلاعیه دادگستری استان تهران تأکید می‌کند که لقمانیان به دلیل اهانت به دادگاه‌های ایران مجرم است و نیز محمد دادفر و فاطمه حقیقت‌جو نمایندگان دیگر مجلس به دلایل مشابه باید تاوان جرمی را که در سخنرانی‌های خود در مجلس مرتکب شدند بپردازند. ساعتی پیش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در پاسخی اطلاعیه دادگستری استان تهران در این باره را تأسف آور و نشانه اراده جازم در بخش‌های از قوه قضاییه برای استمرار نقض مسئولیت پارلمانی نمایندگان دانست. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که مسئولیت برای حفظ فرد نماینده نیست بلکه به هدف حفظ دستگاه قانونگذاری و بازدارنده خودکامگی و استبداد است از جمله نوشته است موجب تأسف فراوان است که برخی از مقامات قضایی با تمسک به سطحی ترین لایه‌های کلمات قانون و طرح غیر علمی ترین مفاهیم حقوقی به عنوان تفسیر قضایی و استقلال قاضی بدعت‌هایی در کار قضایی می‌گذارند که در تاریخ 95 ساله مجلس در ایران بی سابقه و غریب است. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از مسئولان دستگاه قضایی خواسته است تا با ترک قاطع و فوری این روش در بازداشت نمایندگان به شایبه وجود یک سیاست واحد در دستگاه قضایی علیه اختیارات قانونی مجلس خاتمه دهند. و عواملی که ناشناس خوانده شدند محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در تهران را غارت کردند. بنا به گزارش‌های رسیده مسعود هوشمند رضوی بازرس این انجمن اعلام کرده است صبح شنبه هنگامی که کارکنان این محل به دفتر وارد شدند مشاهده کردند که تعدادی از رایانه‌ها دستگاه نمابر و تلفن به سرقت رفته و پرونده ها به هم ریخته است. به گفته او رایانه های به سرقت رفته حاوی اطلاعاتی مربوط به اعضای انجمن و بیانیه های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بوده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ایران که فعالیت محدودی دارد از مراکز غیر دولتی است در ایران که کوشیده است از حقوق روزنامه‌نگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زندانی دفاع کند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبری در پایان ساعت 3. حوادث 11 سپتامبر آمریکا و سازمان ملل متحد را به یکدیگر نزدیکتر ساخت و در این روند به تقویت موقعیت این سازمان جهانی کمک کرد. رابرت مکماهون خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سازمان ملل به این موضوع و دیگر فعالیت‌های سازمان در سال 2001 نگاهی افکنده است.
حملات 11 سپتامبر بر مرکز تجارت جهانی در نیویورک نه تنها آمریکا بلکه جامعه دیپلماتیک جهانی در مقر سازمان ملل متحد در حدود 8 کیلومتری شمال محل فاجعه را نیز تکان داد. شماری از دیپلمات‌های کشورهای عضو سازمان ملل توانستند از دفاتر خود برج‌های مرکز تجارت جهانی را که دود از آنها بلند می‌شد ببینند. آنها همچنین زمانی که روشن شد شهروندان بیش از 80 کشور در حملات جان سپردند به سوکواری و اندوه آمریکاییان پیوستند. شورای امنیت سازمان ملل که 15 عضو دارد و مجمع عمومی که تمام 189 کشور را در بر می‌گیرد، روز 12 سپتامبر با تصویب قطعنامه‌هایی حملات را محکوم کردند. شورای امنیت آمادگی خود را برای نشان دادن واکنش به این واقعه با برداشتن تمام گام‌های لازم ابراز داشت و مجمع عمومی خواهان اقدام فوری برای متوقف ساختن حمایت از تروریست‌ها شد. این قطعنامه‌ها موجب اقداماتی شد که در مبارزه آمریکا با تروریسم حیاتی تلقی می‌شوند و بخشی از سلسله اقدامات سیاسی، انسان دوستانه و اقتصادی هستند که سازمان ملل متحد را در پیشاپیش کوشش‌های جهانی برای بازسازی افغانستان و تثبیت آسیای مرکزی قرار داده است. این رویداد تحولی است که به گفته دیپلمات‌ها به نقش جدا نشدنی سازمان ملل در امور امنیت بین‌المللی اشاره دارد. ایوان سیمنوویچ سفیر کرواسی در سازمان ملل متحد و رئیس بعدی شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل میگوید حملات تروریستی به منزله زنگ بیدار باشی برای این سازمان بود.
I think that September 11 has clearly indicated that we all extremely interdependent and that
به گمان من 11 سپتامبر به روشنی نشان داد که ما فوق‌العاده یکدیگر پیوسته هستیم و نبرد مشترک با تروریسم تنها یکی از نبردهای متعددی است که ما باید به اتفاق با آنها روبرو شویم. دیپلمات‌ها گفتند پاسخ‌های اولیه همدردی و حمایت واقعی اعضای سازمان ملل از کشور میزبان را نشان داد. همچنین به گفته جفری لورنتی یک تحلیلگر سیاسی در مؤسسه پژوهشی مستقل انجمن ملل‌های متحد علامتی بود که نشان داد چگونه حوادث 11 سپتامبر بر نمایندگان ملت‌ها اثر گذاشته است. او میگوید
All this created an enormous impression in UN diplomatic mood and in world public opinion that certainly contributed to the
تمام این حوادث حالتی در روحیه دیپلماتیک سازمان ملل متحد و در افکار عمومی جهان به وجود آورده است که مسلماً در تصمیم شورای امنیت به شتاب در تصویب قطعنامه در روز بعد بدون اینکه نظر وزیران امور خارجه اکثر کشورهای عضو جویا شود مؤثر بود.
The very next day without even clearing it with the foreign ministries of most of its member states.
ظرف چند هفته پس از حملات تروریستی، شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای حق آمریکا را برای دفاع از خود تایید کرد و اعضای سازمان ملل را به سرکوب تروریست‌ها فراخواند. قطعنامه از کشورها خواست قوانین خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که پناه دادن به تروریست‌ها یا حمایت مالی از آنها را غیرقانونی سازد. بیش از نیمی از کشورهای عضو تاکنون با ارائه گزارش‌های به شورای امنیت چگونگی هماهنگ ساختن سیستم‌های کنترل مالی را که در قطع پشتیبانی از تروریست‌ها حیاتی است روشن ساختند و جفری لورنتی تحلیلگر سیاسی می‌گوید دولت جورج دبلیو بوش اینک اهمیت گستره جهانی سازمان ملل را درک می‌کند.
رخدادهای ماه‌های پایانی سال 2001 میلادی نه تنها اقتصاد و سیاست که دنیای علم را نیز به گونه‌ای بی‌نظیر تحت تأثیر قرار داد. فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی نگاهی دارد به حوادث علمی چند ماه پایانی سال 2001 و تأثیر آن بر جهان دانش.
در روز 11 سپتامبر 2001 با فرو ریختن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی، زلزله نگارهای نیویورک ضربه‌ای را به شدت یک زلزله خفیف ثبت کردند. اما پس لرزه‌های این حادثه برای جامعه علمی و فنی بین‌المللی بسیار دامنه‌دارتر بود. تغییر اولویت‌ها در اختصاص بودجه علمی و محدودیت‌های جدید در زمینه تحقیقات و تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی از جمله پیامدهای این حادثه هولناک برای جهان علم بود. در واقع حملات تروریستی و حملات پستی با میکروب سیاه‌زخم به جدال علمی و اخلاقی جدیدی تبدیل شد که بی‌شباهت به بحث‌های پس از ساختن بمب اتمی نیست. وضعیت ویژه جدید آکادمی علوم آمریکا را برانداشت تا هیئتی از دانشمندان را مأمور تفحص در زمینه چالش‌های نوینی که پیش پای جامعه علمی قرار گرفته و تدوین استراتژی جدید برای تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع مالی کند. پروفسور لوئیس برانسکام، استاد سیاستگذاری علمی از دانشگاه هاروارد که مسئول این پروژه است، میگوید شرایط جدید به وجود آمده برای برخی از دانشمندان موقعیت‌های نوینی را ایجاد کرده، اما در این حال برخی دیگر را با مشکلات جدیدی روبرو ساخته است. دامنه عواقب بلاواسطه این حادثه برای علم و تکنولوژی بسیار وسیع بوده است. مهندسین ساختمان بلافاصله به تجزیه و تحلیل علت فروپاشی این دو برج قولاسا پرداختند. هدف این بود که برای افزایش ضریب ایمنی آسمان خراش‌ها در آینده راهی پیدا شود. دانشمندان رشته‌های ژنتیک نیروی خود را بر ایجاد یک سیستم تشخیص ژنتیک کارا متمرکز کردند تا قادر به تعیین سریع هویت هزاران قربانی مسله شده و سوخته باشند. گروهی دیگر در مرکز پزشکی مایو کلینیک در فاصله کمتر از یک ماه پس از شروع سیاه زخم پستی تست جدیدی را برای تشخیص این میکروب ابداع کردند که در زمانی کمتر از 24 ساعت نتیجه می‌دهد. پخش شدن خاک سیاه زخم این سلاح نامرئی پزشکان و کارکنان بهداشتی ایالات متحده آمریکا را که تا به حال با این بیماری خطرناک بیگانه بودند با چالشی جدید و نفسگیر روبرو کرد. متخصصین بیماری‌های عفونی نادر مانند سیاه زخم، طاعون، آبله و ایبولا که نام آنها تا آن زمان تنها در مجلات تخصصی و در جمعی محدود مطرح بود، زیر نورافکن‌های وسایل ارتباط جمعی قرار گرفتند. در میان در کنگره آمریکا نیز تلاش وسیعی برای وضع قوانین امنیتی جدید در حال شکل گیری است که در زندگی و فعالیت دانشمندان و آینده علم و تکنولوژی در آمریکا تأثیر عمیقی خواهد داشت. از جمله این تلاش‌ها از یک سو محدود کردن دسترسی دانشمندان خارجی به فعالیت در زمینه‌های علمی دارای بار امنیتی است و از سوی دیگر ایجاد محدودیت‌های جدید برای متقاضیان خارجی تحصیل و تحقیق در آمریکا است. اما مشکل اینجاست که اتکای علم و تکنولوژی در آمریکا به نیروهای فکری خارجی بیش از آن است که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. تنها در سال 1995 از قریب 20,000 فارغ التحصیل دکترا در رشته‌های علوم و مهندسی بیش از 9,000 نفر یعنی 47% شهروندان غیر آمریکایی بودند، در حالی که این رقم در سال 1985 34% بود. بنابراین واضح است که محدودیت فعالیت دانشمندان خارجی می تواند برای علوم و تکنولوژی و پیرو آن برای اقتصاد آمریکا که به شدت بر دستاوردهای نوین علمی تکیه دارد عواقبی فاجعه بار داشته باشد. از جمله رشته های علمی که در 3 ماه اخیر رونق فراوانی یافته، تحقیق در مورد میکروب هایی است که می توانند به عنوان سلاح بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرند. قانونگذاران آمریکایی میلیاردها دلار را برای تکامل فنون جدید تشخیص این گونه میکروب ها و نیز برای تحقیقات پایه در زمینه عملکرد این میکروب ها در بدن تخصیص دادند. از دیگر پیامدهای حوادث اخیر که تاکنون در دنیای علم بی سابقه بوده، پیدایش نوعی خودسانسوری در مطبوعات علمی است. سرمقاله نویس مجله علمی لنست اخیراً در مقاله نوشت اگر علم امروزه تنها در دسترس انسان‌های خوشنیت نباشد و بتواند مورد سوء استفاده تروریست‌ها نیز قرار گیرد، چاره‌ای نیست جز اینکه جریان اطلاعات علمی را محدود کنیم. بسیاری از گردانندگان مجلات علمی اکنون بر این عقیدند که اطلاعات علمی مانند اطلاعات ساختمان ژنتیکی برخی از میکروب‌ها نباید در مجلات علمی عمومی به چاپ برسد. حال باید دید که عواقب این سانسور علمی برای آینده دانش بشری چه خواهد بود. تجربه همین چند ماه آخر سال 2001 نشان می‌دهد که همانند بسیاری از عرصه‌های دیگر مانند سیاست و اقتصاد، دنیای علم نیز پس از 11 سپتامبر دچار دگرگونی اساسی شده است.
پیامدهای علمی رخدادهای سال 2001 میلادی در گزارش فاطمه همان از رادیو آزادی. سال 9 میلادی 2 روز دیگر تحویل می شود، اما به مناسبت ایام کریسمس و برقراری حکومت موقت در افغانستان، شامگاه جمعه جشنی نیکوکارانه در حوالی شهر بن آلمان برپا شد و در آن سعیده خواننده معروف افغان در آلمان به اجرای ترانه هایی پرداخت. همکارمان شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
به مناسبت ایام کریسمس و شروع کار حکومت موقت، دست به برپای جشن های گوناگون زدند که آخرین آن برنامه‌ای بود که شامگاه جمعه در حوالی شهر بن برپا شد. در این جشن نیکوکارانه که درآمد آن صرف کمک به زنان بیوه و اطفال در افغانستان می شود، سعیده خواننده معروف افغان در آلمان همراه با تنی چند از هنرمندان جوان به اجرای ترانه‌های شادیافرین پرداخت. درباره اهداف این جشن خانم دکتر لومینا که امینک در آلمان عنوان دندانپزشک سرگرم کار است چنین میگوید:
از خاطر آزادی افغانستان و از این که افغانستان از دست طالبان آزاد شد و آزادی را ما امشب جشن تجلیل میکنیم، در آمد این جشن را ما برای زنان بیوه افغانستان و اطفال یتیم میفرستیم و همچنان جشنای آینده که در سال 2002 برپا میشه یا ما سرشته داریم در شهرهای مختلف آلمان، خوشی مردم افغانا را زیادتر کردن و پول آن را یا درآمد آن را به کمک افغانستان و افغانای ما فرستادن است. ما تمام مجاهدین افغانستان در خارج یگانه آرزو داریم که در افغانستان همیشه یک رای صلح پیش بیاید که مردم ما آرام شود.
برپایی این جشن نیکوکارانه انگیزه‌ای به دست داد تا با سعیده خواننده جوان افغان که این روزها در ترانه‌های خود از امید و آینده نو سخن می‌گوید به گفتگو بنشینم.
ما از سال 1978 در آلمان هستم و از سال 91 با موسیقی 88 شروع کردم و 91 دیگه زیادتر با موسیقی و کست کشیدیم و سی دی.
آیا شما سازم می نوازید؟
بله، هارمونیم می نوازم و خود فامیل ما از طرف فامیل ما بسیار شوق دارن به موسیقی و همونطور میرم میراث گرفتیم از فامیل.
موضوع و مضامین اشعار شما چی بوده؟
همیشه از وطن خواندیم، از عشق، از مادر، از همه چیز رنگارنگ بودن. غیر از آلمان بسیار جای رفتیم: لندن، پاریس، بلغاریا، سوفیا. پول جمع کردیم به خانما، به طفلا از طرف اونیچه.
شما الان ترانه هاتون به احتمال زیاد شاد خواهد بود.
بله، آل شاد زیاد میخوانیم. بله، زیاد مزار شریف هم اگه شنیدم میخوام. دیاکی بریم با مزار ملا مامد جان، سیلی گلی لال زار واوا دل بر جان، سیلی گلی لال زار واوا دل بر جان. بسیاری خانمدهای ما خواندن، از خانمها زیاد خواندن، استاد موش، جیلا، همگی بیده خوانده. از اون خاطر ما دیگه از این وقت استاد شیدان نبودیم، نمیفهم کی اول خوانده.
الان که حکومت موقت افغانستان بر سر کار هست، آیا شما تمایل دارید برین در مملکت خودتون و اونجا هنر خودتون رو عرضه کنید؟
مندار و یک چند سال که آرام شد مندار کل ما میریم. ما خودم تا جایی که بر ما برسه یا کمک میکنم، زمینات و مایا باشم، مندار کمک میکنیم. هر چقدر بتوانیم، توان قدرت ما باشه، کمک میکنیم.
خانم سعیدی، شما خودتون یه هنرمند بسیار جوانی هستین، از صدای کدوم یک از خوانندگان افغان خوشتون میاد؟
احمد ولی. بله، از احمد ولی.
از خانوما؟
جیلا، خانم جیلا، سلما و استاد موش و میخوانده کلان ما، اما خوب میخوان.
ممکن است شما خواهش کنم یک قسمتی از یکی از ترانه‌های استاد موش رو بخونیم؟
از استاد موش: ویران مکنا شیانه دل، ای قیس و ای فسانه دل.
خانم سعیده، شما از خوانندگان افغان صحبت کردین، حالا میرسیم به خوانندگان ایرانی. شما صدای کدوم یک از این خواننده ها خوشتون میاد؟
خانم گوگوش اول، باز لیلا فروهر. و زیاد فیلم های خانم گوگوش هم زیاد دیدیم. مندار بسیار خوب صدا و بسیار خوب بیدام میخونه و آل و باز شروع کرده، بسیار مقبول میخونه. بله،
ممکنه خواهش کنم یکی از ترانه های خانم گوگوش رو بخونی؟
یکی از بیداش که کلگی میشونم من آمدم وای وای من آمدم که عشق فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کند من آمدم وای.
خب این یک ترانه افغانی بوده که خانم گوگوش خونده، ولی یکی از ترانه های ایرانی خانم گوگوش رو بخون.
هم صدایی خوبم بخون تا بخونم عمر من تو هستی بمون تا بمونم.
ممکنه یکی از این ترانه ها رو که در این سیدی هستش که سیدی تازه شما هست که به زودی به بازار میاد برای ما بخونیم؟
بله. آرزوی روی ماهی میکشم این غزل است. حسرت چشمی سیاهی میکشم آرزوی روی ماهی میکشم.
در جشن نیکوکارانی افغانها در حوالی شهر بن چند هنرمند این کشور سعیده را در اجرای ترانه‌هایش یاری می‌کردند که دو تن از جوان‌ترین آنها به گونه کوتاه به معرفی خود پرداختند.
من عمر پتمن هستم. من 18 سال است که در آلمان جرمنی هستم. سنف 12 را می‌خوانم. 8 سال است که کیبورد می‌نوازم و بسیار خوش هستم که امشب اینجا ما همکاری می‌کنم.
اسم عبدالله یوسفی است. 14 سال مستق و از سنف 8 سال کارم در موزیک اینا در مکتب موزیک کار میکنم.
بله، شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با گزارش شهرام میریان به ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نزدیک می‌شویم، ساعتی که به برنامه‌های فرهنگی، علمی، هنری و ادبی اختصاص دارد و در آن همکارم نازی عزیما به جای من اردوان نیکنام میزبان و همراه شما خواهد بود. تشکر میکنم از همراهی شما و سپاس دارم از همکارانم که در دو ساعت نخست برنامه کوشیدند با تهیه مطالبی که رضایت شما را جلب کند در کنار شما باشند. من به جمع شما دوستان عزیز میپیوندم و با هم شنونده ساعت سوم برنامه امروز رادیو آزادی خواهیم بود.